بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در قسم پنجم از اقسامی که در تردد واجب بین نفسی و غیری بود عرض میکنیم. و ما در این مثال عرض کردیم که اذا دخل الوقت وجب الصلاة و الطهور، چنین جمله ای وارد شد: الصلاة مسلما مشروط است به وقت بلا اشکال، صلات ظهر و عصر یا صلات مغرب و عشاء اذا دخل الوقت وجب السلام. و اما اون چرا که قرین او قرار گرفته در این جمله و هو الطهور، سؤال در این، تردد در این که وضو هم آیا مانند صلات مشروط است به وقت او مشروط به وقت نیست. این سوال منحل میشه به این جهت که آیا اون یک واجب نفسی و مستقله که در کنار صلات قرار گرفته، یعنی اذا دخل الوقت این دو واجب میشه، منتها صلات مشروط به وقته اما طهارت مشروط به وقت نیست، ممکنه قبل از وقت باشه ممکنه بعد از وقت باشه. این روی احتمال این که این واجب واجب نفسی باشه. و اما اگر چنانچه واجب واجب غیری شد، معناش این است که وجوب او مترشح است از صلات. چون وجوبش ترشحی میشه به این معنا که مستلزم او هست، لازمه او هست، به هر تعبیری میگیم، وجوب او هم مشروط به وقت خواهد بود. پس هر دو مشروط به وقت میشه. این تحت سوال باقی میمونه، یعنی تردد واجب دوم ازش تعبیر میکنیم، قرین واجب اول، به این که آیا هل یکون هادا واجبا نفسیا او یکون واجبا غیریا. اذا کان نفسیا فمطلقون و اذا کان غیریا فمقیدون. این طرح مسئله است. مرحوم نائینی علی الله مقامه می فرماد که خب یه همچین مسئله طرح شد، ببینیم شک ما در چیه، کجا داریم شک، تا اینکه اصل را در مورد شک اجرا کنیم دیگه، بیشتر از این نیست. ما اصول عملیه می خوانیم، مجرای اصول عملیه را در این فرضیه پیدا می خواهیم بکنیم. می فرماد بر اینکه اولین جهتی که در اینجا فرض میشه که میتوانیم شک را در او پیاده بکنیم، عبارت است از تقید صلات به وضو. هل صلات مقید بالوضو اولا، نمیگه واجب غیری تا اینکه شما تشکیک کنید که وجوب غیری واجب عقلیه و قابل رفع و وضع شرعی نیست. در اصل و سرمایه وجوب غیری طرح سوال میکنه از تقید. لازمه تقید البته وجوب عقلیه، لازمه تقید وجوب غیریه. وجوب غیری را تعبیر نمی کنیم. اصل خود تقید که منشأ میشه از برای وجوب غیری، این تحت سوال میاره و هو امر شرعی. خب این یک سوال. خب این سوال جوابش چیه؟ اصل با این سوال چی میکنه؟ میگه الاسوال براءه راحت، الاسوال براءه در این جهت اولا از اصل براءت. جهت دوم، جهت دوم این است که یک سوال دومی مطرح میشه در اینجا و اون این است که شما تردید میکنید که آیا این وضوع واجب نفسی یا واجب غیری است. اگر واجب نفسی باشه چی میشه؟ اگر واجب نفسی باشه باید قبل از وقت شما وضوع بگیری، احتمال این باشه قبل از وقت باید وضوع بگیری، چون کاری به صلات نداره که وجوبش از اونجا بیاد. اینم الاصل و البراء. شک سوم، فرض کن شخص وضوع گرفته قبل الوقت، خیلی دخل الوقت، شک میکند که آیا بر من واجبه که دو مرتبه وضوع بگیرم یا نه. چرا؟ چون احتمال میدم که واجب غیری باشه، وضوع واجب غیری باشه. اگر واجب غیری شد اصلش که عبارت از صلاته الان واجب شده بعد از وقت، اینم دو مرتبه باید واجب باشه برای ما، دو مرتبه وضوع بگیریم برای خاطر اینکه وجوبش ترشحیه، یه وجوب تازه آمده روی وضوع، بنابراین بایستی من دو مرتبه وضوع بگیرم. میگه اینم الاسوال براءه. چرا؟ برای خاطر اینکه اون مقداری که مسلم است که تقید شده صلات، تقید شده از واجب غیری بایستی که عرشبت اتیان بشه، اصل و طهاره است، یعنی تردف صلات متطهرن، این معناش، نه معناش این است که تحدث طهاره، یعنی اگر طهارت هم باقی بود از اول مانعی نداره، چون معنای وجوب غیری وضوع این است که شما نماز را که میخوانی بایستی که طهارت هم با او باشه، فتکون متطهرن حین الصلات. طهارت لازمه، احداث طهاره لازم نیست، بقائن هم که باشه یسلق انت متطهرن. پس یک وضوعی علاحده باز تحت اصل میاد الاسوال براءه. نتیجتاً در این سه جهت کاملاً اصل براءت. کما فی تقریراتش سید عمر استاد میگد، میفرماد بر این که ما یک راه دیگری باید اینجا باز کنیم، این کار با این تشکیل تمام نمیشه، این تعبیر بنده است. ما بایستی طرح سوال را به یک نحو دیگری بکنیم، ببینیم اونجا چی جواب میگیریم. چجور مولانا میگد بر این که صلات مقید است به وقت، بعد از وقت از صلات یجب. بیاین سراغ وضو. این وضو احتمال دارد که مقید باشه به قبل از وقت، یعنی قبل از ظهر. احتمال هست یا نیست؟ این احتمال شما نمیتونه نفی کنی. به این معنا اگر وضو واجب نفسی باشه این احتمالم با او همراه است، و هو این که شارع مقید کند که شما این وجوب نفسی است، یعنی وضو بایستی که قبل از وقت وضو بگیری. اشکال داره عقلا؟ نه. این احتمال محاله؟ نه. یا اینکه مطلق باشه، یعنی وضو را از نظر وقت، یعنی قبل از وقت مطلق باشه، میخوای وضو بگیر میخوای نگیر، از این نظر مطلق باشه، این احتمال. میه سراغ صورت اول، یعنی فرض اول که وضوع مقید باشه به قبل الوقت، این چه حالتی در شما به وجود میاره؟ یک علم اجمالی درست میشه اینجا. چرا؟ به جهت این که اگر وضوع واجب غیری باشه یجب و بعد الوقت، و اگر واجب نفسی باشه یجب و قبل الوقت. علم اجمالی بین الامرین، یعنی واجب غیری اگر باشه دنبال صلات یجب الوضوء بعد الوقت، اگر چنانچه واجب نفسی است وقد فرضنا انه لو کان فرضها، نگید چرا فرض بر این باشه، ما اینجوری میخوایم شکل را طرح کنیم، لو فرضنا انه واجب نفسی یقول الشارع توضع قبل وقت الزوال، این با او چه کار میکنه؟ علم اجمالی تشکیل میشه. علم اجمالی یکیش قبل از ظهر، یکیش بعد از ظهر. شارع به من میگه یا قبل از ظهر روزو بگیر یا بعد از ظهر روزو بگیر. علم اجمالی اینطوری میشه. یاس دیگه، اگر واجب نفسیه باید قبل از ظهر روزو بگیری، اگر واجب غیریه باید بعد از ظهر. حالا علم اجمالی، این علم اجمال با این علم اجمالی وارد شد در اون فروض، یعنی در اون فرضهایی که گفتید. این علم اجمالی در صورتی را که ما علم اجمالی داشته باشیم، در اون شق اول که عبارت بود از چی؟ شق اول عبارت بود از اینکه این واجب نفسی است یا غیری. اینجا علم اجمالی در شک، در تقیید بودیم که آیا این قید در اینجا هست یا نیست. این چون بود دیگه، شق اولی یعنی جهت اولا اینطوری بود، در جهت اولا علم اجمالی مانع می شود از این که شما اصل براءت در تقیید جاری کنید. مورد علم اجمالیه، باید احتیاط بکنید. در صورتی که علم اجمالی شما دارید به وجوب وضوع، اما قبل الوقت و اما بعد الوقت، و ما در تدریجیات گفتیم به این که علم اجمالی منجز همون طوری که در عرضیات، اون وقت در اون صورت اولی که میخواید بگید من شک دارم که آیا مقید است صلات به وضوء ام لا، این علم اجمالی در اونجا مانع می شود از این که شما اصل براءت را جاری کنی. و به عبارت اخرى، عبارت اخرى، شک در تقیید که معناش عبارت است از وجوب غیری، معارض میشه با اصالت البراءه از وجوب نفسی. وجوب غیری معارض میشه با اصالت البراءه از وجوب نفسی، یعنی علم اجمالی که ما داریم مانع میشود از این شک در تقیید. پس بنابراین در عرشبت که صورتی که ما میخواهیم فرض کنیم شک ما در تقییده، اصل براءت جاری نباشه واسه این علم اجمالی. و اما در مورد دوم، یعنی در جهت دوم که شما شک میکنید که آیا بعد از وقت وضوء واجبه یا واجب نیست، اونجا هم باز علم اجمالی، علم اجمالی داریم به این که آیا وضوء الان واجبه یا وضوء بعدن واجبه. علم اجمالی از اصل براءت در وجوب شبت که طهارت قبل از وقت مانع میشه. اینم در اون جهت دوم. جهت سوم اجازه میدنشون، میگه بله در جهت سوم اصل براءت جاری میشه. برای خاطر این که در جهت سوم این بود که آیا برای من دو مرتبه وضوع گرفتن بعد از دخول وقت واجبه یا واجب نیست، اونجا اصل براءت جاری میشه. برای خاطر اینکه اون مقداری که از تقید لازمه کون علی الطهاره است، و اما تجدید وضوع اگر وضوع داری لازم نیست. اصل عبارت در اونجا جاری میشه. هذا محصل و ایراد سیدنا الاستاد بر عرض کنم که محقق نائلی، نتیجتا در جهت اولا و در جهت ثانیه مقتضای علم اجمالی احتیاط و معنای احتیاط عبارت است از اینکه اول وضو بگیرد بعد نماز بخونه، و اما در جهت سوم نه مرخص است در این جهت. این آخرین بحث ما در اجراء اصول عملیه در پنج صورتی که فرض کردیم. سه تای از این صور در یک واجب بود، دو تای از اونها هم در دو واجب بود. این اصول عملیه در اینجاست. آری در اینجا بحث هایی شده و اطاله کلام شده و به نظر می رسید ضرورتی بیشتر از این در اجرای اصول عملیه در ما نحن فی نیست، به جهت اینکه اصول عملیه مثل یک ورزشگاه میمونه که در این ورزشگاه دنبال علم اجمالی بریم و علم اجمالی رو چجوری حلش کنیم. بیشتر از این یک مطلب علمی دیگری نیست در مقام. و حالا تمام کلام در این جهت ننتقل الی مباحث بعدی. از جمله مباحثی که در ما نحن فی بحث شده در واجب نفسی و واجب غیری، مسئله ثواب و عقاب که به عنوان تذنیبان در کفایه مطرح شده. ثواب و عقاب، خب کار ثواب و عقاب هم دیگه کار الهیست دیگه، خدا به ما ثواب بده یا خدا نکرده خوب کنه. ما میخواییم در اونجا ببینیم خدای متعال با ما چجور معامله میکنه در واجب نفسی و واجب غیری. لا اشکال ولا کلام در این که در واجبات نفسی فرض کن مثل صلات که عبادت باشه، و یا این که در واجبات غیر عبادی در اونجا اطاعتش ثواب داره و شبت که مخالفتش عقاب، شکی نیست. نماز بخونید ثواب داره، نخونیم خدا نکرده عقاب داره، این هم مورد بحث نیست. و اما در واجبات غیری، در واجبات غیری در ترکش عقاب نیست بلا اشکال، در ترکش عقاب نیست، برای خاطر اینکه اگر یک واجبی را ما با 10 مقدمه ترک کردیم، عقاب بر اون واجب اصلی میشه، بر مقدماتش اگر ترک شد عقاب نیست. مثلا شخصی نماز نخوند، اصل واجب را ترک کرد، لباسش هم نجس بود، نیاز به طهارت داشت در لباس، به طهارت در بدن، افرض بر این که نیاز به غسل داشت، افرض بر این که نیاز به وضو داشت، استقبال در نماز لازمه، 10 شرط در نماز لازمه، نه نماز خوند و نه اون شرایط را عمل کرد، اینجا یوم القیامه یسأل بر اینکه چرا لباست نشستی، چرا استقبال نکردی، چرا ساتر نداشتی. کلا یسأل و یقال لم ترکت الصلاة، چرا نماز نخوندی. پس بر واجبات غیریه اگر با واجب اصلی ترک شد، یعنی اگر واجب اصلی 10 مقدمه داشت همه را ترک کرد، نه نماز خوند و نه شرایط نماز ایجاد کرد، نه لباسی، نه غصبی، نه چیزی، حالا غصب خصوصیت داره، این یک عقاب داره و علا ترک صلات. و اما در مقدمات عرض کنم که عقابی در شرایط نیست، یعنی به اصطلاح در واجب غیری عقاب نیست. و انما الکلام کله در دو جاست، یکی این که در ثواب واجبات نفسیه، آیا این ثواب بالاستحقاق است او تفضل منه تعالی، یعنی اگر ما نماز خوندیم خدای متعال که ثواب میدهد که میدهد، آیا این از باب طلبکاری است، یعنی بگیم خدایا باید ثوابش بدی اگر نه من طلبکارم، که از این تعبیر میشود به استحقاق، یا نه ما همچنین حق مطالبه ای نداریم، بلکه او به تفضل. این یک بحثه. بحث دیگر این است که در واجبات غیریه عقاب که نیست، آیا ثواب هست یا نه؟ اینم با زیر سؤاله. پس این دو سؤال مونده در مقام: آیا استحقاق ثواب، آیا ثواب در واجبات عرض کنم اصلی مانند نماز او غیره بالاستحقاق است یا به تفضل؟ اینطور در تحقیقات داره بناهن علی نقل سید الاستاد که مشهور میگن بر این که بالاستحقاق. در تحقیقات اینطوره و اما شیخ مفید و من تبعه، حالا حکی من تبعه، اونا فرمودن نه به تفضله. پس که انه این سؤال دو جواب داره: قائلون بالاستحقاق، قائلون به عرض کنم به تفضل. اینطور در تغییرات هست که علا عهده نویسنده. سید الله ارسان میگد میفراد من که اینه خود باز کنیم بهتر نیست؟ اونهایی که فرموده اند که بالاستحقاق مرادشون چیه؟ ببینیم که چه اراده کردن و تا بتونیم جواب بدیم. اگر مرادشون این است که شخص عمل کننده واجبی را انجام میده، مثلا حتی صلات که عبادت است و قصد و قربت کرده یا واجبات دیگه، این مانند عجیلی است که برای مستأجر کار بکنه، بعد آخر وقت بگه آقا اجرت منو بده، من طلبکارم و اگر نداد ظالمه. اگر این چنین، این حرف ممنوعه. چرا؟ لله حق الطاعه، از برای خدا، اون دریای رحمت و اون دریای مغفرت و اون دریای احسان و کل شیء منه و هو الخالق، او حق الطاعه بر ما داره. ما چه حقی داریم به او؟ یعنی چی؟ بگیم خدای حتما با جزاب حق الطاعه مال اونه. ما هر کاری هم بکنیم نمیتوانیم بگیم بر اینکه خدایا به ما مزد بده، حق الطاعه له تعالی. آره یک چیز هست، اینو میشه بگیم، و اون این که این عبدی که اطاعت کرده و عمل کرده به قصد اطاعت، طارتا واجب تعبدیش که باید قصد عبادت کنه، واجبات توسلی دست خود آدمه. یه وقت است این که به قصد امر میاره و اخرى نه. اگر به قصد امر آورد، این چنین عبدی، این چنین عبدی صلاحیت پیدا میکند از برای عجز دادن. این خوبه. حق العجز ندارد، صلاحیت العجز داره. این خوب. اگر چنون چه مشهور گفتن به این که یستحق یعنی یتأهل در مقابل اونی که عصیان میکنه، اونی که عصیان میکنه اهلیت برای ثواب نداره، اونی چی گردن کلفت برای کار خودش بره. این آقایی که لله عمل کرده اهلن لأن یثاب، این خوبه. حق الطاعه از اون ور، اینم عبد. اگر این مراد باشه این قبول داریم، یعنی مراد شیخ مفید و من تبعه این معنا باشه، این حرف درسته، یا مراد اونها این معنا باشه درسته. و اما در مسئله عرض کنم که استحقاق ثواب در اطاعت، اونجا هم همینطوره. استحقاق ثواب در واجبات غیریه، اونجا هم باز استحقاق نیست، تأهله. پس بنابراین یتلخص در این که ثواب دادن چه در واجبات عرض کنم که اصلی و چه در واجبات مقدمی، یعنی در واجبات غیریه، یک ملاک داره و هو اهلیت الاعطاء و اهلیت العجز، در هر دو یکسانه. و صلی الله علیه.